أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تقریب سوم در اجرای قاعده تجاوز در فرض اول مسئله 20، در جایی که شخص در اثنای نماز عصر شک می کند نماز ظهر را خوانده یا نه. تقریب سوم این بود که به ملاحظه اینکه ظهر شرط متقدم برای نماز عصر هست، قاعده تجاوز در شرط جاری بشود و اقتضا بکند تحقق شرط را، در نتیجه حکم به صحت مشروط می شود ولو با قطع نظر از جریان قاعده تجاوز. احتمال می دادیم که مشروط فاقد شرط باشد، ولی با اجرای قاعده تجاوز در شرط حکم به صحت مشروط می شود، به اینکه مشروط واجد شرط محقق شده. با توجه به اینکه ظهر شرط صحت نماز عصر است، یعنی نماز عصر در صورتی صحیح است که بعد از ظهر واقع بشود، ولو در قسمت نماز ظهر ترتیب قید در نماز ظهر نیاورده است. نماز ظهر مقید به قبلیت نسبت به عصر نیست، فقط نماز عصر مقید به وقوع بعد از ظهر. ولی همین که ظهر به عنوان عمل متقدم شرط بود، با اجرای قاعده تجاوز در شرط مشکل حل میشه و اون عمل معجم به که مشروط باشه حکم به صحت او میشه. تقریب سوم این بود. نسبت به این تقریب در کلام مرحومای خویی، در مباحث اصولی، در مصباح و دراسات، در بحث قاعده تجاوز دوتا اشکال کرده بودن به این تقریب، که این دوتا اشکال در جلسه قبل بیان شد که این دوتا اشکال وارد نیست. عمده مناقشه و اشکال در تقریب سوم اینه که اصل جریان قاعده تجاوز در شروط را انکار بکنیم، بگیم قاعده تجاوز در شرط ولو شرط متقدم جاری نمیشه. چه شرط شرط متقدم باشه، چه شرط شرط مقارن با عمل باشه، با صلات باشه، قاعده تجاوز در ناحیه شرط جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ به خاطر اینکه وجه عدم جریان عبارت از اینه که چون قاعده تجاوز، موضوع قاعده تجاوز اینه که شک در اصل وجود شی باشه ولی بعد مضی محل شی، بعد تجاوز از محل شی. ولو همونطور که در کلمات اعلام هست از جمله مرحومای خویی، ولو عنوانی که در روایات اومده، در روایات قاعده تجاوز اومده، اینه که اگر شما در شیئی شک کردید بعد مضیهی، بعد تجاوز از او، به شکت اعتنا نکن. ولو عنوان مضی نفس اون مشکوکه، تجاوز از نفس مشکوک هست، ولی با توجه به این که اصل وجودش مشکوک هست دیگه موضی معنا نداره، موضی نفسش معنا نداره. لا محاله مراد از موضی که موضوع قاعده تجاوز هست، موضی محل او هست، محل مشکوک، تجاوز از محل مشکوک. پس مجرای قاعده تجاوز و موضوع قاعده تجاوز این است که شک در وجود شی باشه بعد از موضی محل او. مقصود از محل چیه؟ محل یعنی اون جایگاهی که شارع برای عمل تعریف کرده، قرار داده برای عمل، اون موضع خاصی که شارع برای عمل تعریف کرده از اون تعبیر به محل می شود. محل اگر بخواهد شیئی خاص محل داشته باشه، این محل داشتن شیء شرعا از تقید اون شیء به ظرف خاص به دست می آید. به این معنا که اگر مطلوبیت شیء تقید داشته باشد به قید خاصی، به ظرف خاصی، از این تقید شی به ظرف خاص محل برای شی درست میشه. مخصوص از محل، محل شرعی، محل جعلی هست که به جعل شارع محل شیئی شده باشه. اگر تقید در بین وجود داشته باشه، در این تغییر موجب محلدار شدن شی میشه، محل خاص برای شی بله حساب میشود. خب همونطور که مثلا در اجزای صلات، در اجزا که محل جریان قاعده تجاوز هست، مسلما در اجزای صلات من تکبیر، قرائت، رکوع، سجود، اجزای صلات را که ما نگاه بکنیم، مثلا رکوع را نسبت به سجده حساب بکنیم، هم رکوع تقید به این دارد که قبل از سجده انجام بشود، هم سجده مقید به اینه که بعد از رکوع انجام بشه. مطلوبیت رکوع در صلات مقید به اینه که تقید دارد به این که قبل از سجده انجام بشه. در قسمت سجده هم این تقید وجود داره. با توجه به این که رکوع مقید هست به این که قبل از سجده انجام بشه، اگر شخص در حالی که در سجده هست شک بکنه که آیا رکوع را انجام داده یا رکوع را انجام نداده، این شک می شود شک بعد مضی محل رکوع. محل دار بودن از کجا پیدا شد؟ از تقید رکوع به وقوع قبل از سجده. چون تقید اینجوری داشت محل شرعی پیدا کرده، شک در رکوع میشه شک در حالی که شخص در سجده باشه میشه شک بعد مضی محل. ولی در موارد در اجزا مسئله اینطوره، ولی در موارد شرائط اینجور نیست. در شرائط اگر فرض کنیم مثلا اقامه شرط صحت نماز هست بنابر وجوب الاقامه در صلوات، اگر اقامه شرط صلات باشد ولو شرط متقدم هست، ولی معنای شرطیت اقامه برای صحت صلات، معنای شرطیت اینه که صلات مقید به این هست که اقامه قبل از او باشه. اما در اقامه اینطور نیست به این که اقامه قبل از صلات باشه. اگر از جهت شرطیت حساب بکنیم، صرف شرطیت تقید در ناحیه شرط را نمیاره. همونطور که در بقیه موارد اینه، در شرایط دیگه، در شرط مقارن، این که بله نماز مقید به وضوع هست، مشروط به وضوع هست، نماز بدون وضوع باطل هست، اثر نداره، این شرطیت نهایت چیزی را که اقتضا می کند اینه که نماز در ناحیه صلات متعلق تکلیف مطلق نیست، مقیده، مقید به وضوع هست. اما در ناحیه وضوع تقیدی در کار نیست. وضوع مقید به این نیست که قبل از صلات انجام بشه یا در حال صلات باشه. در وضوع تقیدی نیامده. کلن در موارد اشتراط اون تقیدی که حاصل می شود از اصل و شرطیه، از مجرد و شرطیه، تقید در ناحیه مشروطه، نه تقید در ناحیه شرط. و با توجه به این مطلب ولو در اقامه حساب بکنیم یا در محل بس صلات ظهر را بالقیاس الی صلات العصر حساب بکنیم، اگر فقط حیثیت شرطیت صلات ظهر را برای صحت العصر حساب بکنیم، این شرطیت تغییر را در ناحیه صلات العصر درست میکنه، نه اینکه صلات در صلات ظهر این شرطیت تغییر در صلات ظهر ایجاد نمیکنه. چون تغییر در صلات ظهر ایجاد نمیکنه، محل دار بودن محل جعلی هم برای صلات ظهر پیدا نمیشه. و وقتی محل جعلی پیدا نشد، از نظر شارع صلات ظهر بما انه شرط لصحت العصر مقید به این نیست که قبل از نماز عصر خونده بشه. اگر تقید کشیده نشد به ناحیه صلات الظهر، شرطیت اون مقدار قدرت و زور نداره که تقید را به ناحیه شرط برسونه. دیگه صلات الظهر از حیث انه شرطون محل پیدا نکرد. وقتی محل پیدا نکرد، مکلف در نماز عصر وارد شد، شک کرد که صلات ظهر را خوانده یا صلات ظهر را نخوانده، خود صلات ظهر مسبب به قاعده تجاوز قرار نمیگیره. چون مسبب به قاعده تجاوز این بود که شک در وجود شی باشد بعد مضی محل او، اینکه محل نداشت که محل خاصی صلات ظهر نداشت، محلش هنوز باقیه، مضی محل نشد که ظرف اتیان او ظرف خاصی از ناحیه شارع تعریف نشده بود که حالت شک حالت بعد مضی اون محل باشه. روی این حساب در اینجا در کلن در باب شرط بر اساس ولو در قسمت جریان قاعده تجاوز در شروع در خود در همون مباحث اصولی مرحوم آقای خویی قبول کردن که در شرط متقدم قاعده تجاوز جاری میشه، اجرای قاعده تجاوز اختصاص به اجزای مرکب نداره، در شروع در قسم شرط متقدم جاری میشه. ولی با توجه به نکات دیگه‌ای که در موارد شروط بیان کردن که تقید در ناحیه شرط از راه شرط فقط در مشروط حاصل میشه، در شرط تقید حاصل نمیشه، اون نکته که در موارد متعددی بیان شده از جمله ذیل همین مسئله 20 اینجا در موضوع در مستند بیان کردن که در موارد شرط مثل شرطیت وضو اونی تقیدی که وجود داره تقید در نایه مشروطه، در نایه شرط تقید نیست. بر اساس این نکته با یاداش که جریان قاعده تجاوز در شروط را انکار می فرمود حتی در شرط متقدم، به خاطر اینکه موضوع قاعده تجاوز که مضی محل باشه در اینجا وجود نداره، شک بعد مضی محل بعد تجاوز از محل اینجا وجود نداره. این عمده در اشکال در تقریب سوم اینه. مگر اینکه گفته بشه در جواب از این اشکال و مناقشه سوم در تقریب سوم به این بیان گفته بشه که عنوان مضی محل تجاوز از محل، خود این عنوان که اولا در ادله قاعده تجاوز نیومده، اون عنوانی که ذکر شده عنوان مضی هست، کل در بعضی از ادله است که کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضیه، مما قد مضا اگه این رو دلیل برای قاعده تجاوز بگیریم این موثقه رو اینه، یا در بعضی از ادله هست که بله انما کل شیء شک فیه مما شک فیه مما قد جاوزه، هر چیزی که شک کرد ولی از او تجاوز کرد، عنوان تجاوز از شیء، عنوان مضی و شیء، موضوع این عنوان در ادله قاعده تجاوز این عنوان ذکر شده. ولی از اونجایی که مفروض در این موارد شک در اصل وجود شیء، مضی نفس و شیء معنا نداره، باید هم بکنیم بر مضی محل شیء، بر مضی محل شیء، این از این باب. ولی اون خود عنوان محل که نیومده، عنوان مضی و شی اومده. حتی اگر عنوان محل هم آمده باشد، عنوان محل هم آمده باشد، همانطور که در موارد شرطیت ولو تغییر در ناحیه شرط، خود شرطیت اصل و شرطیت تغییر را در ناحیه شرط نیاورد، یعنی شرط مقید نیست به وقوع خودش قبل از مشروع، یه چنین تغییری نداره شرط، ولی عنوان مضی و شی، عنوان مضی و شی در این موارد صادقه. این که اگر شرط صحت صلات این باشه که قبل از او اقامه گفته بشه، یا شرط صحت نماز عصر این باشه که قبل از اون نماز ظهر خوانده بشه، همین مقدار که شرط صحت باشه، در جایی را که شخص وارد نماز عصر شده، عنوان مضی نماز ظهر، تجاوز از نماز ظهر عرفا صادق هست. در این موارد هم همین مقدار که متأخر تغییر داشته باشه، همین مقدار که متأخر تغییر داشته باشه، ولو متقدم تغییر نداره، ولی همین مقدار که متأخر تغییر به وجود شیعی قبل از خودش داشته باشه، شخص اگر داخل عمل متأخر بشه، عنوان مضی و شی نسبت به اون متقدم، نسبت به اون شرط، نسبت اون فعلی که قبل از این متأخر باید انجام بشه، این عنوان صادق هست. اینطور نیست که در این موارد این عنوان صادق نباشه. بله، اگر به خصوصی مثلا در ادله اومده بود که یه تقید حتما باشه، در جایی که عمل مقید به ظرف خاصی بود، اون ظرف این تقید در خود ادله در جریان قاعده تجاوز، این عنوان تقید به صراحت اومده بود، خب اشکال میشد. در این موارد محل نیست، چون تغییری در کار نیست و عنوان مضی، عنوان تجاوز صادق نیست. ولی چون این عنوان که نیومده، نهایت چیزی که در ادله قاعده تجاوز اومده مضی و شی، عنوان مضی و شی در مواردی که متأخر مقید باشد هم صادقه. این بله راه حل در این موارد اینه، و این حل هم اختصاص به این بحث نداره. در بعضی از فروع دیگر در کتاب الحج همین رای حل بله مشکل را بله مشکل در بین را حل میکنه، و عملا هم در کلمات مثل مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای تبریزی قاعده تجاوز را جاری کردن، در جایی که فقط متأخر تقید به متقدم داره، ولی متقدم هیچ نحوه تقیدی ندارد. یک مورد از او بحث شک در احرامه. اگر کسی، مرحوم سید این را در مسئله 24 قربه مطرح فرموده که اگر شخص نیت داشت، لبس و صوبه اینم کرده، شک کرده که آیا تلبیه رو گفته، محرم شده یا محرم نشده، فرموده بنا علی عدمش. اگر کسی شک داره که در تلبیه گفته یا تلبیه نگفته، بنا میذاره برای این که تلبیه نگفته، چون اینجا شک در شی مضی محلی هم که نشده دیگه، قاعده تجاوزم که در جانه، شک در اصل وجود شی مجرای اصل عدم الاتیان، و قاعده دیگه‌ای که در مقابل این اصل پیدا بشه اینجا جاری نمیشه. مرحوم سید در مسئله 24 اینجور فرمود، ولی در خود مرحوم آقای خویی اونجا تعلیقه زده فرمودن که الا فی ما اذا کان شک بعد تجاوز المحل. در اینجا فرموده مگر اینکه این شکی که میکنه شک بعد تجاوز محل باشه. کجا شک تجاوز محل کجاست؟ در شهر توضیح دادم، فرمودن که اگر این شخص از میقات گذشت، رفت وارد مکه شده، حالا اون عبارتی که داره در مستند در جایی که مشغول طواف شده، ولی عنوان اینه که اگه از میقات گذشت وارد مکه شده، اینجا جای جریان قاعده تجاوزه، اینجا جای جریان قاعده تجاوزه. جریان قاعده تجاوز در اینجا نسبت به احرام این وجهی نداره مگر به این تقریب که بله عبور از میقات و داخل شدن در مکه مشروط به احرامه، به خاطر ادله‌ای که روایات متعددی هست که دخول مکه بلا احرام جائز نیست، شرط دخول شرط داخل شدن در مکه اینه که شخص احرام داشته باشه. خب این با توجه به این که در اینجا شخص بعد از داخل شدن در مکه شک میکنه که آیا احرام بسته است در میقات یا احرام نبسته، این شک میشود از موارد شک بعد تجاوز محل. این اگر این قاعده تجاوز در اینجا جاری بشود وجهی نداره مگر این که احرام در میقات باید بسته بشه، ولو شرط صحت یا جواز دخول در مکه هست، شرط مشروط دخول در مکه هست، ولی همین شرطیت باعث میشه که برای احرام محل خاصی تعبیر شده باشه. توضیح بیشتر در کلام مرحوم آقای تبریزی در امون کتاب الحج، ایشون فرموده در این موارد اگر شخص وارد مکه شده مشغول طواف شد، این که یقینا مجرای قاعده تجاوزه، ولی اگر هنوز مشغول طواف نشد صرف همین مقدار وارد مکه شد و شک کرد که آیا در میقات احرام بست یا احرام نبست، اینجا قاعده تجاوز جاری میشه، قاعده تجاوز در اینجا جاری میشه. چرا؟ به خاطر اینکه جواز دخول در مکه مشروط به احرام از میقاته، همین مقدار که شخص وارد در مشروط شده شک در تحقق شرط کرده، این شک میشه از موارد جریان قاعده تجاوز. توجیهش به همینه که در موارد تحقق در موارد شرطیت اگر ولو واقعا تقید در ناحیه مشروطه، از ناحیه شرطیت به شرط تقید نمی رسد، ولی در صدق موضوع قاعده تجاوز که مضی المحل باشه، مضی الشیء باشه، اونم با اون تفسیری که شده، و تجاوز عن الشیء باشه، در صدق این همین وارد شدن در مشروط کافی است. این یک مورد. مورد دیگه در بحث طواف النساء هست که طواف النساء بله در که به عنوان جزء اخیر در عمره و عمره مفرده و در حج، حالا یا عمل مستقل حالا یا عمل اخیری است که در حج و عمره مفرده اشخاص انجام میدهند. و اگر شخص شک کرد که طواف النساء را انجام داده یا انجام نداده، این شک مثل بقیه موارد شک در اصل اتیان شی مجرای اصل عدم الاتیانه. اگر کسی شک کرد که طوافش را انجام داد یا انجام نداد، چجور باید طواف را انجام بده؟ اینجا هم همینه دیگه. در طواف النساء مثل بقیه اعمال واجب است که اگر مکلف شک بکنه که انجام داده یا انجام نداده، این باید به شکش اعتنا بکنه، طواف النساء را یک بار دیگه انجام بده. ولی اگر این شک در اتیان طواف النساء بعد المجامعت مع الاهل باشه، بعد ما واقع اهلهو باشه، اینجا اگر شک کرد که آیا طواف النساء را انجام داده یا انجام نداده، یکی از موارد جریان قاعده تجاوز اینه. با اینکه در این قسمت خود طواف النساء تقید به این که قبل از مواقعه باشد تقید اینجوری نداره، مواقعه مع الاهل جواز او مشروط هست به این که بعد طواف نسا باشه، قبل از طواف نسا مواقعه با عقل جائز نیست. شرط جواز اینه که اول طواف نسا رو انجام بده بعد این کار رو انجام بده. خب اینجا با توجه به این که مشروط، با توجه به این که مشروط که مواقعه مال عقل باشه، این مقید به طواف نسا هست. اگر شخص بعد از مواقعه مال عقل، اگر قبل از اون شک در طواف نسا بکنه، این شک شک قبل مضی محل هست، شک بعد شکی است که هنوز در محل مشکوک حاضر هست. ولی اگر شخص بعد از مواقعه محل عقل شک بکنه طواف نسا رو انجام داده یا انجام نداده، اینجا به مقتضای قاعده تجاوز حکم میشه به این که اعتنای به این شک نکنه و بنا بذاره بر اتیان این شک. خب این با توجه به این که موضوع قاعده تجاوز مضی از مشکوک هست و تجاوز از مشکوک هست و این عنوان صادر میکنه در مواردی که شخص داخل در مشروط شده باشه، همین شرطیت اقتضا میکنه که در موارد دخول در مشروط عنوان مضی صادق باشه، روی این حساب قاعده تجاوز در این موارد جاری میشه. از اینجا هم معلوم میشه که اگر قاعده تجاوز را ما با این تقریب در این شرط جاری کردیم و در صلات ظهر و صلات نسبت به صلات عصر هم قاعده تجاوز به این عنوان در صلات ظهر جاری شد که همین مقدار که شرطیت دارد عصر به این که نماز ظهر قبل از او واقع بشه، این را کافی دانستیم برای این که قاعده تجاوز در نماز ظهر جاری بشه، از همین جریان قاعده تجاوز نتیجه گرفته میشه که انجام دادن نماز ظهر بعد نماز عصر هم لازم نیست. قاعده تجاوز در خود این شرط جاری شد. این شرط را خود همین شیء مشکوک را همونطور که در جز اگر جاری میشد قاعده تجاوز تعبد میکرد به وجود او به لحاظ جمیع آثار، اینجا هم قاعده تجاوز در این مورد که جاری شد بله تعبد به وجود این شرط به لحاظ جمیع آثار، تعبد به وجود نفس ما یطلق علیه شرط میشه، به لحاظ واقع شرط، همین صلات الظهر، همین طواف النساء، همین احرام در میقات، در این موارد اگه کسی قاعده تجاوز را جاری کرد، معناش این نیست که فقط در مثل احرام بگیم اون کاری را که در مکه وارد مکه شد جایزه ولی نسبت به انجام مناسک باید یک بار دیگه محرم بشه. نه، قاعده تجاوز را اگه جاری کردیم معناش اینه که تعبد به وجود او کردیم دیگه بقیه اعمال را انجام میده، نه اینکه دوباره برگردی. این روی این حساب اگر با این توضیح قاعده تجاوز را ما در صلات الظهر جاری کردیم که عنوان قاعده تجاوز، مصب به قاعده تجاوز شک در جایی است که مضی و شیء اتفاق بیفته، تجاوز از شیء اتفاق بیفته و این عنوان در نسبت به صلات الظهر حین کون شخص فی اثناء العصر اینجا این عنوان صادقه، نتیجه میشه که به همین نمازی که این نماز را اصلاً تمام میکنه و دیگه احتیاج به انجام دادن نماز ظهر بعد از اون هم نیست. بعد از وقت چیه؟ نداریم بعد از وقت در اونجا که نداریم که
قبلش
نداریم وقت در طواف نسا اینجور نداریم. قبل از وقت
قبل از مواقع
وقت معین نکرده شاره در نماز، بله وقت معین کرده شاره، گفته بین الحدین، ولی اینجا که وقت معین نکرده که نه میگه تنظیم حکم او رو میخواید بیارید باید خصوصیات او باشه دیگه. من نداره، ما دلیل نداریم که شک قبل از وقت، یعنی قبل از زمان، از جهت زمانی قید داشته باشه. این زمانی قید نداره آخه، نداره، چه این چیزی نداره. این قید در موارد شروع، قید در نایه شرط نیست دیگه، شرط مقید به اون نیست، قید در نایه مشروط اومده. نه دیگه، حالا کلام در این که حالا قاعده تجاوز جاری میشه یا نه. توجیه بود برای جریان قاعده تجاوز در مثال تجاوز از میقات، تجاوز از میقات در بحث احرام و بله و در مورد شک در طواف و نسا، در جایی که بعد از مواقعه با اهل شک بکنه، از راه قاعده تجاوز میتوان حکم کرد به این که لازم نیست طواف نسا دوباره انجام بشه، طواف نسا انجام بشه، لازم نیست احرام برگرده محرم بشه. همین که اون فعل فعل مشروط به احرام را انجام داده، فعلی که جواز او مشروطه ولو صحت او مشروط نباشه، چه صحت او مشروط باشه چه جواز او مشروط باشه، همین مقدار که وارد مشروط شده سر میکنه که اون شرط مذیب پیدا کرده، تجاوز از شرط شده. خب این نسبت به فرض، پس در فرض اول که مرحوم سید فرموده بود که اینجا جای جریان قاعده تجاوز نیست، نتیجه نهایی این شد که در این موارد میشه قاعده تجاوز را جاری کرد، ولی نتیجه‌ای که از جریان قاعده تجاوز میشود گرفت با این تقریبی که گفته شد اینه که همین نماز را اصلاً تمام میکنه و دیگه به عنوان نماز دیگه لازم هم نیست که نماز ظهر را بعد از اون بخونه. اما فرض دوم، در شرط محلش هم گذشته، حالا نماز رو خونده قاعده فراغ هم داره، اشکال نداره. او یه قاعده تجاوز هم در در شرط داره، وضو که شرط مقارنه، وضو شرط مقارنه بر نماز دیگه، نماز هم تمام شده، قاعده تجاوز هم در حالی که در اسنای او باشه، اون شک بعد از او که فایده نداره، که شک بعد از موضی محل نیست، که این شک بعد از موضی محل در حالی که در حال صلات باشه، عمل متأخر، وارد عمل متأخر شده باشه، وارد اونجا نه کجا در عمل متأخر قاعده تجاوز جایی است که نه در عمل عمل متأخر دیگه که مقید به او هست، از مجرای قاعده تجاوز انتقل به غیره دیگه، عمل متأخر است در شیء، در اصل وجود شیء بعد ما دخل در مترتب بر او شک بکن، در مترتب بر او دیگه، اونجا هم در وضو در حالی که در مترتب بر داخل در مترتب بشه که صلات باشه یا غیر صلات از اعمال مشروط به وضو باشه اونجا میشه، ولی اونم به خاطر شرط مقارن جاری نمیشه دیگه، وضو شرط متقدم نیست، وضو شرط مقارن دیگه. نه نمیشه دیگه، وضو شرط به لحاظ وضو نه، اون شک در صحت اون قاعده فراغ جاری میشه، قاعده فراغ جاری میشه، نه قاعده تجاوز در صحت عمل، قاعده به لحاظ کل صلات قاعده فراغ جاری میشه. این در بله، این نسبت به فرض اول. فرض اول از مسئله 20 جایی بود که شک در اثناء صلات العصر در وقت مشترک بین ظهر و عصر، ساعت 3 بعد از ظهر، 4 بعد از ظهر که نماز عصرش رو میخواند، شک کرده بود که آیا ظهر را خونده یا بدون خوندن ظهر وارد نماز عصر شده. اما فرض دوم از مسئله 20 جایی است که شخص بله در وقت مختص به عصر، اون 4 دقیقه مثلا آخر وقت که مشغول نماز عصر هست، اونجا شک کرد که آیا نماز ظهرش را خونده، به عصر واقع می شود بعد از ظهر، یا اینکه ظهرش را نخونده عصر قبل از ظهر واقع میشه. مرحوم سید در اینجا فرموده که در این فرض دوم فرموده که قاعده اینجا حکم به صحت میشه، به خاطر اینکه این از موارد شک در وقت هست. یمکن البناء علی الاتیان به اعتبار کونه من الشک بعد الوقت. در این قسمت نوع اعلام با مرحوم سید موافقت کردند و تعلیقی نزدن به این فرض دوم از مسئله 20. ولی دو تا حاشیه در اینجا هست در همین فرض دوم. یکی حاشیه مرحوم آقای شیرازی است، مرحوم سید عبدالهادی، که ایشون فرمودن لکن لا یترک الاتیان بهی خارج الوقت، در همین فرض دوم هم نماز عصر این نماز را اصلا تمام میکنه ولی ظهر را بعد از وقت باید بخواند بنابر احتیاط. مرحوم جواهری هم حاشیه زدن که فیه تعمل و لا یبعد البنا علی عدم الاتیان فی الفرض، اینجا بنا میذاره برای اینکه نماز ظهر رو انجام نداده. بله، این عصر رو تمام میکنه، این نماز رو اصلا تمام میکنه چون وقت مختصه، اصلا تمام میکنه، ولی چون شک در اتیان نماز ظهر داره بنابر عدم الاتیان میذاره، معناش اینه که بعد از وقت باید اون رو قضا بکنه. در حقیقت فتوای به عدم الاتیان میذاره، اتیان فتوای به میدهد که باید بنا گذاشت بر این که انجام نداده، منتها چون این از موارد شکه عملا میشه از باب احتیاط دیگه، چون مدرک معلومه جو یقین به، یعنی اینطور نیست که حکم واقعی قطعا در اینجا ثابت شده باشه وجوب اتیان زور بعد از او به عنوان حکم واقعی، چون مسلم نیست، عملا میشه از باب احتیاط. ولی علایالن این دو بزرگوار این قسمت دوم، یعنی فرض دوم عبارت مرحوم سید را هم قبول نکردن، نوع اعلام فرمایش مرحوم سید را قبول کردن. دلیل مرحوم سید و اعلامی که موافق با مرحوم سید هستند در فرض دوم اینه که اینجا شک از موارد شک بعد الوقت میشه و به حسب روایات اگر شک در اتیان و صلات در وقت و صلات باشد، در وقت و صلات باشد، باید اعتنا به این شک بکنه و نماز را انجام بده. ولی اگر شک در اتیان صلات بعد از وقت باشه، اینجا دیگه اعتنا به این شک نمیشه. به حسب روایات این قاعده به این قاعده کلی این گونه استفاده میشه. دلیل این قاعده هم سعیه زراره و فضیله که در باب 60 از ابواب مواقید حدیث اول اون باب اومده، کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امیه عن حماد عن حدیث عن زراره به خوزه عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث حضرت فرمود متا استیغنت او شککت فی وقت فریزتن انک لم تسلها او فی وقت فوتها انک لم تسلها، اگه شک در اتیان در وقت خود نماز بود سلیتا، باید نماز را بخونی. وین بل شککت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل، اگر این شک در اتیان بعد خروج وقت باشه و این وقت حائل شده، اینجا اعاده ندارد، فلا اعادت علیک من شکن حتی تستیقن، مگر اینکه یقین بکنی. اگه یقین کردی خب بعد باید انجام بدی، ولی اگر شک داشتی اعتنا نکن. این همون دلیلی است که از این قاعده، از این شک، عدم الاعتنای به شک بعد الوقت، از این روایت استفاده میشه. از این هم تعبیر میشه به قاعده هیلوله، چون در این روایتی که مدرک عدم الاعتنا هست عنوان حائل اومده، این شکک که بعد ما خرج وقت الفور لقد دخل حائلون، از این قاعده تعبیر کردن به قاعده هیلوله. اگر مقصود از قاعده هیلوله اینه که شک بعد الوقت اعتنا نمیشه، خب ما روایت اینجوری داریم که شک بعد از وقت صلات، شک در اتیان اعتنا نمیشه. مرحوم سید فرموده که مانحنوفی، اعلام دیگه که موافق با مرحوم سید هستن، فرموده در مانحنوفی این قاعده تطبیق میشه، چون در اینجا فرض اینه که این شک در وقت اختصاصی عصر اتفاق افتاده دیگه. وقت اختصاصی عصر وقتی است که اون زمانی است که دیگه نماز ظهر درش امکان اتیان نداره دیگه، وقت ظهر تمام شده. با توجه به این که وقت نماز ظهر تا تا اون 4 دقیقه آخره، اون 4 دقیقه آخر دیگه وقت نماز عصر، مختص نماز عصر، پس شک در مسئله 20 در فرض، شک در فرض دوم در مسئله 20 از موارد شک بعد الوقت، شک در اتیان صلات الظهر بعد خروج وقت صلات الظهر، اون کبرای سعیه زراره و فوزل بر این مورد تطبیق میکنه.
خب
بله، حالا دخل حائل یعنی خود عنوان حائل، خود وقت، همین این مرز حائل شده دیگه، این شک تو بعد از اون، بین شک و بین اون، بین شک و بین اون عملی که باید انجام بشه وقت فاصله شده، مقصود اینه دیگه. اون وقت فوت میفرمایید، اون دوتا، اون وقت اصلی یعنی وقت اجزا، وقت فوت یعنی اون آخر وقت، اگر شک بعد تمام شدن وقت اجزا باشه یا وقت اون آخر وقت که وقت فوت باشه بعد از اون باشه دیگه. حالا الان اونی که فعلا بحث قابل چیز هست، اصل این مطلبه که از این روایت استفاده میشه که شک قبل از وقت، قبل خروج الوقت، شک در اتیان صلات در حالی که هنوز وقت صلات باقی هست باید اعتنا بشه به او، همون مفاد قاعده اشتغال را، مفاد قاعده اشتغال در این روایت لفظاً بیان شده، به صورت دلیل لفظی بیان شده، ولی اگر شک بعد خروج وقت باشه، شک در اتیان صلات بعد خروج وقت باشه، اعتنا به این شک نمیشه. خب این که از این، بله، از این قاعده تعبیر میشه به قاعده هیلولت. مرحوم سید فرمود که اینجا قاعده هیلولت، اینجا از موارد شک بعد از وقت، بعد از وقت طبعا حکم میشه عدم اعتنا. منتها این اعلامی که این دو بزرگواری که اشکال کردن که مثل مرحوم شیرازی و همینطور مرحوم جواهری که گفتن اینجا باید اعتنا بکنه به این شک و اینها بنابر عدم اتیان میگذارد، وجه فرمایش این دو بزرگوار چیه؟ وجهی که برای این تعلیقه این دو بزرگوار در اینجا هست اینه که اون قاعده هیلولت رو قبول دارن، قاعده هیلولت مورد قبوله که شک بعد از وقت قابل اعتنا نیست، ولی در محل بس این فرض در دوم در مسئله 20 از موارد شک بعد از وقت نیست. چرا؟ قبلا در بحث اول بحث اوقات صلات که مرحوم سید وقت اختصاصی را برای ظهر و برای عصر بیان کرده، مرحوم جواهری اونجا تعلیقه زده که نه، اینجا ازهر اینه که تمام وقت مشترک بین ظهر و عصر، ما چیزی به نام وقت اختصاصی نداریم، و وقتی تمام وقت مشترک باشه، اون 4 دقیقه آخر که شخص شک میکنه نماز ظهر را خونده، اون دیگه وقت، هنوز وقت ظهر باقی هست دیگه، چون تمام وقت من از زوال الی الغروب، این وقت هم وقت صلات ظهر هم وقت صلات عصر. بله، این وقتی اگر کسی وقت اختصاصی را انکار بکنه و تمام وقت را مشترک بداند بین ظهر و عصر، این فرض دوم که 4 دقیقه آخر وقت، 4 دقیقه مونده به غروب مثلا، 2 دقیقه مونده به غروب، 3 دقیقه مونده به غروب شک بکنه، اینم داخل در موارد شک قبل از وقت، قبل خروج وقته. این اشکال این، بله، اعلام تعلیقه این دو بزرگوار مبتنی بر اینه که وقت اختصاصی را قبول ندارن یا حداقل احتیاط میکنن در وقت اختصاصی، ولی به عنوان مناقشه نسبت به این فرمایش این دو بزرگوار، این تعلیق این دو بزرگوار اینه که ولو در بحث وقت اختصاصی ما اون مدرکی را که مشهور به او استناد کردن برای وقت اختصاصی که روایت داوود ابن فرقد باشه، ولو اون رو قبول نکنیم، ولی بخاطر ضعف سند مرفوع بودن مرسل بودن قبول نکنید، ولی از ادله معتبره، از روایات معتبره استفاده می شود که در صورتی که تا آخر وقت فقط فرصت برای یک نماز وجود داشته باشه، مأمورم به نماز دومه. اینو کسی نمیتونه در اشکال بکنه که مأمورم به در صورتی که 4 دقیقه با آخر وقت باقی مونده باشه، اونی که بر مکلف لزوم الاتیان دارد نماز دومه. خب اگر نماز دوم لزوم الاتیان داشته باشه ولو دلیل وقت اختصاصی رو قبول نکرده باشید، همین که مأمورم به در اینجا خصوص نماز دوم هست، هر دو نماز مأمورم به نیست. رو نیست در بعضی از روایات اومده که نماز اول را نخواند، که اگر نماز اول را بخونه هر دو فوت میشه از او. چون ما دلیل داریم به دلیل معتبر، روایت معتبر، که اون قسمت آخر مأمورم به فقط نماز دوم هست، خود همون دلیل اقتضا میکنه که وقت اتیان به نماز ظهر تمام شده باشه. برای اینکه این شک خارج از وقت هست، احتیاج به این نداریم که قائل به وقت اختصاصی با استناد به روایت داوود ابن فرقد بشیم. همین مقدار که روایات معتبره بیان بکنن که در اون وقت وظیفه مکلف خصوص نماز ظهر هست، نماز خصوص نماز عصر، نماز ظهر در اونجا امن نداره، همون کاشف از اینه که وقت نماز ظهر اینجا گذشته. به این شک بعد از وقت که شد مشمول روایت زراره و روایت فضیل میشه. هذا تمام کلام در بحث اوقات صلوات و احکام اوقات. بحث بعدی هم بحث قبله در صلوات. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.